آقای تراب بخشناس، درود به شما و با سپاس از وقتی که در اختیار رادیو پژواک در ونکوور کانادا قرار دادید تا بتونیم دقایقی با شما به گفتگو بنشینیم. همونطور که شما به خوبی اطلاع دارید، مسئله فلسطینیان و تخلیه شهرک‌های اشغالی توسط اسرائیل الان چند روزه که باز هم در صدر اخبار جهانی قرار گرفته. از این منظر می‌خواستم نظر شما رو درباره این مسئله بدونم که چه عاملی باعث شده یا چه عواملی باعث شده که اسرائیل موافقت بکنه که یهودیان مناطق اشغال شده در فلسطین رو تخلیه بکنند و البته این کمتر از 2% مناطق اشغالی رو در واقع اومدن به فلسطینیا واگذار کردن. اما مثلا این که چرا اسرائیل تن به این تخلیه داده، ارزیابی شما از واگذاری این زمین ها به فلسطینیا چیه؟
خب با سلام به شما و شنوندگان گرامی، همینطوری که اشاره کردید سر صدای زیادی این روزها بر سر تخلیه مناطقی که اسرائیل در سالهای 67 به بعد اشغال کرده و اونا رو با خانه‌سازی هایی که در واقع اسمش کلونی یا به تعبیری که در عربی ترجمه میشه مستعمره، یا اونطور که در فارسی میگن شهرک ها یا آبادی های مهاجرنشین یهودی، در واقع این سرزمین ها از فلسطینی ها سلب شده، مصادره شده. حالا قرار هست که بخشی از این مناطق، اونایی که در نوار غزه هست، تخلیه بشه. هدفهایی که اسرائیل برای این کار داره رو سعی میکنم تا حدودی که وقت هست بهش اشاره بکنم و اینا، و همینطور وضعی که برای فلسطینی ها هست. اول اشاره میکنم به این که باید توجه داشت که اشغال و استعمار فلسطین از ابتدای استعمار ویژه هست، از نوع استعماری که در آمریکا رخ داد و منجر به نابودی سرخپوستان شد، یعنی استعمارگر به استفاده از منابع طبیعی و غیره اکتفا نمیکنه. هدف جایگزین شدن وطنگزینی هست، به تعبیر عربی استیطان هست. طرد و نفی و نابودی اهالی بومی رو در نظر داره و جای اونا رو گرفتن. من یادم هست که در سالهای 1970 به بعد فلسطینی ها شعاری داشتن که میگفتن ما سرخپوستان خاورمیانه نیستیم، یعنی چنین سرنوشتی رو خودشون میدونستن که براشون هست. یک نکته هم عرض بکنم در مورد اینکه من تعبیر سرخپوستان رو به کار بردم، اینا زیاد به نظر خودم فرقی نمیکنه که بومی یا اونطوری که در دنیا در اصطلاح جغرافیای جهانی چیز هست سرخپوستان گفته بشه، اینا در عربی هم چنان که از شعری از محمود درویش یادم هست گفتمان هندی سرخپوست میشه به کار برد، اصلا توهین آمیز به نظر من نیست، ولی بسته به میل گوینده است که چگونه این رو تلفظ کنه و بیگه. در هر حال پوسترهایی که انجمنهای جانبدار مقاومت فلسطین در فرانسه همین اخیراً منتشر کرده بودن نشون میداد که چطور از 1946، یعنی قبل از تقسیم فلسطین توسط ملل متحد، چقدر اکثریتش در اختیار، یعنی متعلق به اعراب هست، در تقسیم، در قرار تقسیم یا تصمیمی که ملل متحد گرفت 54% به یهودی ها، با اینکه در اقلیت بودن از نظر تعداد، و کمترش به اعراب با اینکه اکثریت قاطعی داشتن از نظر تعداد تعلق گرفت. اینا همینطور در سال 1967 زمانی که جنگ شد و بعدش، دائم اسرائیل اومده جلو، سرزمین ها رو به اشکال مختلف به بهانه های گوناگون مصادره کرده و یا ظاهرا از برخی تجاوزگران، یا بگم تجاوزگران به حقوق عمومی به معنا یا خائنان، در واقع خریده اون سرزمین ها رو، و به هر حال حقوق مردم رو که اموالشون بوده، فضای حیاتیشون بوده، همه چیز رو به تدریج گرفته و الان که صحبتش میکنیم غیر از بانتوستان های کوچک از نوعی که در آفریقای جنوبی دوره آپارتاید شاهد بودیم، یعنی مناطق مسکونی کوچک جدا از هم مثل لانه زنبور که برای انتقال از یک جا به یه جای دیگه باید دائم اجازه عبور داشت و با مانع نظامی و غیره رو پلیسی روبرو شد، به این وضع در اومده. در واقع الان که صحبتش میکنه هی هم میگیم فلسطین و اینا، تا حدود زیادی از نظر واقعیت امر خیلی کم باقی مونده ازش، یعنی واقعا اسرائیل تا حدود زیادی اینو یعنی فلسطین رو داره میبله، تو حلقش گیر کرده. در هر حال یه چنین وضعی هست که ما باش روبرو هستیم. یک نکته دیگه هم میگم اینه که اینقدر که صحبت از عقب نشینی و اینطور چیزا هست، چقدر اندکه به نسبت اون واقعیتی که وجود داره. تنها 8,000 نفر اسرائیلی که تقریبا برای هر نفر یه نفر نظامی محافظ و اینا اسرائیل براشون خرج میکنه، در نوار غزه ساکن هستن و 40% نوار غزه رو که جمعاً 365 کیلومتر مربع هست، اینا در واقع اشغال کردن با آبش، با مرزهاش، با دریاش، همه چیز. به این معنی که 8,000 نفر 40% از غزه رو، از نوار غزه رو تصاحب کردن و در بقیه این سرزمین کوچک 1,500,000 نفر فلسطینی ساکنن و این بالاترین حد تمرکز جمعیت در جهانه. در نهایت فقر یک زندان بزرگ این غزه، اون چیزی که صحبتش میکنیم، همونطوری که محمود درویش میگه اگر این خبرها رو، یعنی خبر فلسطین رو هی مرتب میشنویم توی رادیو اینا، نه به خاطر اهمیتی است که دنیا به حقوق مردمی، یعنی مردم فلسطین باشن میده، این به خاطر اهمیتی است که به دشمن اونا، یعنی به اسرائیل و قدرت سیاسی، نظامی، مالی و همه جانبه اسرائیل میده. اسرائیل که نه قانون اساسی داره، اینو باز شاید قبلا هم گفتم و اینا در رادیو شما، ولی تکرار میکنم که اسرائیل قانون اساسی نداره، مرزهاش هم تعیین شده نیست، خود مقامات اسرائیل رو کشوری میدونن در حال شکلگیری و به این دلیل هر وجب از خاک فلسطینی ها که اینا بگیرن، همونطوری که شارون گفته، غنیمتیست، همه را باید گرفت، همه ارض اسرائیل یا سرزمین اسرائیل باید، خودشون میگن ارتس یا ارض اسرائیل نامیده میشه و خودشون با توجه به زور اینا با استفاده از این قدرت خیلی خیلی معجزه آسا که در دنیای کنونی مهمترین عامله، اینا دارن حقوق ملتی رو به کامل غصب میکنن و دنیا هم ککش نمیگزه. به هر حال اینا خودگردانی رو هم که برای فلسطینیا قبول کردن تحت فشارهای مختلفی که مردم فلسطین با مبارزاتشون تا 50 سال بیشتر به اونا تحمیل کردن، این خودگردانی هم از اسرائیلیا یک امر به اصطلاح واقعی به این معنی که زمین رو از آن فلسطینیا بدونن نیست، بلکه زمین رو از آن خودشون میدونن، در واقع از زمین به بالا فعلا در اختیار فلسطینی هاست، یعنی هر وقت که بخوان میتونن برن و به خودشون اجازه میدن که برن اونجا رو بگیرن. ما از رهبران اسرائیل میشنویم که مذاکره با فلسطینی ها و امتیاز دادن خیلی دردناکه. من نمیدونم چه جور دنیایی هست، در واقع دنیای سرمایه است، دنیای امپریالیسم که اینطوری برخورد میکنن که میشه سرزمین و هویت و همه مایملک ملتی رو گرفت و او رو از همه چیز محروم کرد، بعد برای پس دادن یک اپسیلون از اون چیزی که به زور به دست اومده هی میگن که برای ما خیلی خیلی دردناکه که این امتیاز رو بدیم. به هر حال این وضعی که الان شاهدش هستیم از همون قدم‌های اول استقرار یهودیان، یعنی یهودیانی که به فلسطین می‌رفتن برای که در اونجا مستقر بشن، درسته که در مواردی به اصطلاح اونطور که در جریان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد بهانه بسیار بزرگی در اختیار اونا بود که ما از کشتار، از قتل عام و غیره فرار میکنیم و میریم اونجا. این یک جنایت بزرگی بود علیه بشریت که توسط سرمایه‌داری اروپا رخ میداد و با همدستی دیگر امپریالیست‌های جهانی در اون سالا، ولی تاوانش رو فلسطینی‌ها از همون اول پرداختن. این نکته رو که استقرار اسرائیل همزمان بوده با سلب مالکیت مردم فلسطین و اخراج مردم فلسطین، الان مورخین جدیدی که در اسرائیل هستن از جمله ایلان پپه، همینطور تام سگیو، اینا که اصلا بهشون میگن مورخین جدید و کتاب نوشتن، اینا همه اعتراف دارن که یه همچین واقعیتی رخ داده و اون چی که در کتابهای درسی در مدارس اسرائیل طی 50-60 سال گذشته تدریس شده همه دروغ بزرگه که اینجا سرزمینی بوده خالی از سکنه و ما رفتیم اونجا رو آباد کردیم. در هر حال این کلونی ها یا مستعمرات که در مناطق مختلف از جمله غزه بنا شده و اینو چه دولت راست مثل یعنی از حزب لیکود بر سر کار بوده، چه به اصطلاح دولت چپ از حزب کار در اسرائیل بوده، این کلونی ها دائم ساخته شده با امکانات فراوانی که در اختیارشون گذاشتن، امتیازهای مالیاتی دادن، تشویق های گوناگون کردن که کسانی از همه جای دنیا بیان برن و این سرزمین ها رو به ثمن بخس بخرن و اونجا رو به اصطلاح آباد بکنن و اونجا ساکن بشن، مال خودشون باشه. در هر حال یه همچین ستم بزرگی نسبت به فلسطینی ها رخ داده و الان ناگزیر هستن که اونجا رو چرا ناگزیرن؟ این بخشی از سوال شما بود که نه. چرا این وضع داره پیش میاد که داره اسرائیل اونجا رو حداقل بخشی رو تخلیه میکنه؟ این تخلیه که صورت گرفته از سالها پیش مطرح بوده. حزب کار اسرائیل شاید 10 سال 15 سال پیش این مسئله رو مطرح کرده بود که غزه غیر قابل اداره است، یعنی برای اسرائیل بسیار بسیار گرانه که برای یه تعداد از مهاجرین یهودی که در غزه ساکن هستن اینقدر از نظر نظامی و امکانات مالی و غیره از خودش مایه بذاره و دائم هم درگیر باشه با فلسطین، چون فلسطین به هر حال مقاومت میکنن، به اونجا موشک پرتاب میکنن و غیره تو آرامش از اونو سلب کنن، از اونجا برن، ولی و این برای اسرائیل بسیار هزینهش گزاف هست. اینه که بارها مطرح بوده که از غزه بره، ولی اسرائیل با حکومت شارون که الان بر سر کار هست و شارون همینطوری که تاریخ زندگیش نشون میده و اینا همیشه پدر این کلونی ها بوده و یه زمان که وزیر خانه‌سازی و اسکان مهاجرین یهودی در مناطق فلسطینی بوده، بسیار بسیار تشویق میکرده که در همین غزه در جاهای دیگه ساکن بشن و سفیر اسرائیل در فرانسه چند روز پیش در اینجا اعتراف میکرد که الان اسرائیل متوجه هست که کاری که قبلا کرده بوده اشتباه بوده و حالا داره برمیگرده. به هر حال مقاومت مردم فلسطین باعث شده که اسرائیل از منطقه غزه بره کنار، ولی سعی میکنه که این رو با حداقل تاوان برای خودش و حد اکثر امتیاز باز برای خودش انجام بده. اینه که میاد یک طرفه خروج از غزه رو اعلام کرده، یعنی بدون توافق با مقامات دولت فلسطین. چرا این کار میکنه؟ به خاطر اینکه این خروج از غزه در چارچوب توافقایی که در عرصه بین المللی و همینطور بین اسرائیل و فلسطینی ها صورت گرفته بود نباشه. هر زمان خواست دوباره بتونه برگرده به عنوانی که این کار خودم تنهایی بوده و مسئله نیست. البته آمریکا، کشور دیگه ظاهرا همه صحبت میکنن که آره این خروج از غزه بخشی از قرارداد چهار جانبه است و غیره، ولی اینا همه هیچ کدوم معلوم نیست، چنان که تا حالا هم قطعنامه های بسیار زیادی، چند صد قطعنامه ملل المتحد تا کنون وجود داشته که اسرائیل همه رو به دیوار کوبیده چون زور داره. در هر حال یک همچین وضعی هست که اسرائیل مجبور به خروج از غزه شده و قصدش هم اینه که با این کار بگه که دیگه تمام شد، دیگه فلسطین به همین اندازه کافی است، ما دیگه عقب نخواهیم رفت و این امتیاز بزرگی که میدیم، یعنی این بخش از خاکی که قرار بوده در بر اساس اسناد که چرت کنم، یعنی بگیم افسانه های تورات جزء سرزمین های اسرائیل تلقی میشده، اینو ما دیگه بیشتر کوتاه نمیاییم، بیشتر عقب نشینی نمی کنیم، برای اینکه استقرار کلونی های اسرائیلی رو در ساحل غربی رود اردن، در مناطقی که اصطلاح جزء فلسطین تاریخی هست و جزء فلسطینیه که بایستی جزء خاک دولت کنونی فلسطین تلقی بشه، اونجا مستقر هرچی بیشتر بشه و کلونی ها در حال حاضر دائم داره در ساحل غربی ساخته میشه و همینطور در قدس شرقی که بخشی است از دولت فلسطین.
آقای تورا بخشناس، در مورد مسئله تخلیه مناطق اشغالی از یهودیان، به هر حال با این وضعیت باید گفت که ایده سرزمین بزرگ اسرائیل هم به یک نوعی باید زیر سوال رفته باشه. اما سوال دیگه ای که من دارم این که وضعیت سیاسی و اجتماعی فلسطین پس از این عقب نشینی که الان اسرائیل در حال حاضر از غزه داره انجام میده، وضعیت چگونه خواهد بود و در واقع خود تشکیلات فلسطین روی کار آمدن آقای محمود عباس به هر حال یه سری تغییر تحولاتی داده و با این وضعیت یه سری امتیازاتی رو حداقل میشه گفت که از اسرائیل تونستن کسب بکنن. و مسئله دیگه من نیروهای حماسه، این نیروها چه نقشی دارن؟ با توجه به اینکه من همین چند روز پیش بود خوندم که اعلام کردن که مبارزه مسلحانه خودشون رو با اسرائیل حتی پس از عقب نشینی نوار غزه ادامه خواهند داد، با این وضعیت تشکیلات فلسطین با نیروهای حماس چه خواهد کرد و وضعیت خودش در رابطه با همین عقب نشینی یا وضعیت سیاسی و اجتماعیش به چه نحوی خواهد بود؟ این رو هم خوشحال میشیم اگر یه توضیح برای ما بدید.
بسیار خوب. خب همطور که اشاره کردید مسئله اسرائیل بزرگ و من هم قبلا اشاره کردم، با این اقدامی که اسرائیل مجبور شده انجام بده و غزه رو تخلیه بکنه، اون به اصطلاح تز یا آرزوی ایجاد اسرائیل بزرگ که فکر میکردن که مبتنی بر افسانه‌های تورات هست و اینا دیگه امکان پذیر نیست، این خودش پیروزی بزرگ برای فلسطینی هاست و من فکر میکنم که در آینده اگر چنون که همچنان به مقاومت خودشون ادامه بدن که به نظر میرسه که ملتی که بیش از 50 سال 60 سال توان ادامه این مقاومت داشته همچنان ادامه خواهند داد، میتونن اسرائیل رو به عقب نشینی ها و کوتاه اومدن های بیشتری هم مجبور کنن و حقوق خودشون رو تا حدی بیشتر به دست بیارن. در مورد اینکه وضع فلسطینی ها چگونه خواهد بود، باید اشاره بکنم که فلسطینی ها در حال حاضر در شرایط بسیار بسیار سختی به سر میبرن، غزه به یه زندان بزرگ بدل شده، اسرائیل تمام مرزهای آبی یعنی با مدیترانه داره غزه، مرز هوایی و همینطور مرز زمینی اون رو با مصر کنترل میکنه و در اختیار چیز هست، هواپیماها، هیچ هواپیمایی نمیتونه در غزه بنشینه، فرودگاهی رو که اتحادیه اروپا ساخته بود اسرائیل خراب کرده بود و هنوز اجازه تعمیر او رو ندادن. و این رو اضافه میکنم که این شرایط بسیار سخت باعث وضع اجتماعی بسیار نابسامانی برای فلسطینی ها هست. یعنی سابقا در سالهای 1990 بیش از 100,000 نفر از مردم غزه می رفتن برای کار در اسرائیل، می تونستن برن اونجا کار بکنن و البته کار دردناک، چنان که می تونید تصور بکنید که کسی بره کار بکنه روی سرزمینی و خانه ای که از خودش به اصطلاح سلب مالکیتش کردن، بره اونجا کار بکنه به امید به دست آوردن مزد ناچیزی تا شب که برگرده دوباره سر خانه و یا چادری که براش خارج از این سرزمین و سرزمین خودش یعنی برافراشتن. چقدر سخت از نظر روانی کار کردن در این چنین شرایطی، ولی مردم میرفتن این کارو میکردن برای که نیاز داشتن شدیدن. الان اون کار هم امکان پذیر نیست و تعداد کسانی که میرن کار میکنن اونجا به 4-5,000 نفر در روز تقلیل پیدا کرده الان و بیکاری بسیار بسیار زیاده. وقتی که بیکاری باشه اعتیاد، وقتی که بیکاری باشه خودتون میدونید بیماری های اجتماعی گوناگون دامنگیر مردم میشه، هرج و مرج و غیره. در نتیجه وضع بسیار بدی هست و تشکیلات خودمختار فلسطین طبعا با وظایف بسیار سنگینی روبرو هست که اینا همه زاده اشغال، زاده محاصره مستمر ده ها ساله علیه مردم فلسطین هست. و یک نکته رو اضافه میکنم برای که بدونید چقدر شرایط سخته. آبهای زیرزمینی مورد استفاده مردم به عنوان چاه آب که آب مشروب یا آشامیدنی، اسرائیل کوشش کرده که حتی این رو خراب بکنه، یعنی سفره آبهای زیرزمینی رو خراب بکنه با از بین بردن یا بگم ربودن یا دزدیدن ماسه های کنار دریا. یعنی همجوری که در جنوب لبنان زمانی که میخواستن از اونجا پس از 11 سال اشغال کردن برن، خاکهای بسیار مرغوب و حاصلخیز جنوب لبنان رو با کامیون ها و بولدوزرها میکندن میبردن، در غزه هم حالا که دارن میرن ماسه های این کنار دریا رو که بسیار مرغوب و خوب هست اینا رو میبرن و با این کار به سفره آبهای زیرزمینی اونجا هم لطمه میزنن، به طوری که آینده ای هم این منطقه ای که دست فلسطینی ها میفته نداشته باشه. برای این رو گفتم برای که بدونید که فلسطینی ها با چه جور دشمنان واقعا بیرحمی روبرو هستن. در هر حال رفتار، اونم بد نیست اشاره بکنم، رفتاری که اسرائیلیا دارن با مردم فلسطین اصلا رفتاری نیست که بشه بهش گفت رفتار انسانی. یک نقل قولی دارم جلو چشمم از رئیس جمهور فعلی اسرائیل موشه کتساو که گویا اصل ایرانی هم داره، میگه که میان ما یهودیان و دشمنان ما یعنی فلسطینیا نه تنها در لیاقت ها و توانایی ها، بلکه در موارد اخلاقی، فرهنگی، جنبه های مقدس زندگی و وجدان نیز شکاف عظیمی وجود دارد. آنها در اینجا همسایه های ما هستند، ولی گویی در چند صد متری ما کسانی زندگی می کنند که از قاره ما نیستند و به کهکشان دیگری تعلق دارند. حالا من میپرسم آیا با این اوصاف میتوان فلسطینی ها را آدم نامید از نظر اینا؟ و آیا میشه گفت که فلسطینی ها از نظر اونا حقوق بشر مشغولشون میشه تا برای فلسطینیان به رسمیت بشناسن؟ به هر حال چنین وضعی هست که فلسطینی ها درش درگیر هستن. دولت فلسطین تمام تلاشش رو کرده که البته تمام تلاشش در چارچوب ماهیت طبقاتی فکری و اجتماعی خودش کوشش کرده که مثلا دولتی در اینجا دولت مستقلی برپا بشه و اینا، ولی چیزی که خیلی خیلی زیاد مهمه در نظر داشتنش اون توازن و قوای بین المللی که کاملا به نفع اسرائیل هست، این رو اجازه نمیده که حقوق فلسطینی ها به طور کامل استیفا بشه یا بگم برآورده بشه. و از این لحاظ طبعا دولت فلسطین دچار مشکلاتی هست، از چه از نظر داخلی چه از نظر خارجی. از نظر داخلی با خواستهای استقلال طلبانه و آزادی خواهانه مردم روبرو هست. من بخشی رو که گفته میشه مثلا حماس این کار کرده و غیره، حماس بخشی از مردم فلسطینه. حماس میتونه از نظر ما که به اصطلاح ایدئولوژی یا نظرات اون را قبول نداریم یه سازمانی باشه که داوری های گوناگونی دربارش داشته باشیم و اینا، ولی در چارچوب ملی فلسطین و در چارچوب مبارزه سیاسی که اونا با اسرائیل دارن یه سازمانی هست که حق داره اظهار نظر بکنه، حق داره که مقاومت کنه و هر جور خواستن مردمش این مقاومت رو ادامه بده، از جمله مسلحانه. و اینو هیچ قانون بین المللی تا زمانی که اشغال هست بر اونا ممنوع نکرده که اونا این کارو بکنن. طبعا دولت فلسطین تحت فشار بین المللی ممکنه گفته که مثلا دیگه سلاح نباشه در دست مردم عادی تا زمانی که وقتی که اسرائیل از غزه بره بیرون، ولی تا زمانی که من فکر میکنم تا زمانی که اشغال هست حق مردم فلسطین هست که به هر طریق ممکن از جمله مسلحانه دفاع کنن از خودشون، حیثیتشون و آیندهشون.